شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، سلام عرض می‌کنم.
آقای جان، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای جان، همونطوری که مطمئنم بسیاری از شنوندگان ما میدانند، از گفتگوی پیشین در خدمت شما بحث بحران رو آغاز کردیم و همونجوری که اشاره فرمودیم و توضیح دادیم، بران بودیم که سه مقوله اساسی و پایه‌ای رو درباره انسان، زندگی و بحران توضیح بدیم، برای اینکه به نظر شما بدون توضیح نسبتاً کافی این سه مقوله و شناختن اونها بحث بحران خوب مفهوم نخواهد بود. در گفتگوی پیشین راجع به انسان صحبت کردیم، فکر میکنم که تمام شد و امروز قرار بود برای اینکه به بحث زندگی بپردازیم.
بله، کاملا درسته. ما سه مفهوم کلیدی انسان، زندگی و بحران رو توضیح میدیم و بعد در ادامه مرتبا این سه مقوله رو در ارتباط با هم نگاه میکنیم. در واقع زندگی مضمون اعمال خود انسان است، مضمون تمام قابلیت ها، حرکت ها، اعمال و رفتارش هست، یعنی در واقع کارنامه است که اینو تجسم میکنه، تصویر میکنه. بعد از اون خب بحران ها به عنوان یکی از مشکلات روحی و در این حال مشکلات انسانی انسان که تا حدودی خب طبیعی است و قابل فهم، قابل انتظار توضیح میدیم. اینا اگر که در ارتباط با هم قرار نگیرن میتونه بحث رو مبهم بکنه و به همین خاطر در ساده تفصیل از ابتدای اینها رو بعدی تعریف بکنیم که در واقع ما و شنوندگان از سرکوی مشترکی حرکت کرده باشیم و یک پلاتفورم تئوری که یک واحدی به اصطلاح زیر پا باشه در کل بحث که بتونیم مرتبا با ارجاع به اون انسجام و بحث رو حفظ بکنیم. همونجوری که به درستی خودتون هم گفتید، ما تا اونجایی که فرصت رادیو اجازه میده برنامه رادیو اشاره داشتیم انسان تعاریفش و اساسی اون چه که این موجود رو، این ارگانیسم زنده رو تفکیک میکنه از سایر ارگانیسم های زنده تا اونجایی که برمیگرده به تجربه ما از کره زمین است. این بحث خودش جای مجادله است به هر ترتیب. و امروز به دو مقوله زندگی و بحران من سعی میکنم که فشرده اشاره بکنم. قبل از اون اجازه میخوام که خود آسیب روحی رو باز به عنوان یک واژه یا حداقل یک تعریف خیلی کوتاه، آسیب روحی هم اگر که تعریف نکردیم من تعریف بکنم که یه وقتی جای خود آسیب روحی خالی نباشه، از اونجایی که به هر ترتیب بحران ها آسیب های روحی ایجاد میکنه و ما از منظر رفتارشناسی بهشون نگاه میکنیم. آسیب یا ضربه به اصطلاح اون چی که میشه گفت از یک کلمه یونانی تراوما میاد، به خودش در ریشه‌اش معنی زخم هست. تراوما هم در آسیب‌های جسمی و هم در آسیب‌های روحی استفاده مورد استفاده قرار میگیره. یعنی شما هم در ساله های تحقیقی مربوط به بیماری های جسمی شما که از ترامای فیزیکی مثلا در تصادف ماشین ها وقتی که آدم از یک بلندی پرت میشه در از جسم انسان یا به انسان یک ضربه فیزیکی باشه، یک ترامای فیزیکی وارد شده و در آسیب های روحی هم همینطوری در مقوله های رفتارشناسی روانشناسی روانپزشکی هم استفاده میشه. اما بنابراین هرگاه که از آسیب های روحی صحبت میکنیم منظور ما یک واکنش فوری و بیواسطه در انسان هست که خب مشخصه هایی هم داره. این آسیب روحی به اصطلاح از اون جمله از اختلال در توان فکری یا در هم ریختگی فکری، احساسات قوی و سرشار به شکل هیجانات سیل آسا در فرد، فلج احساسات، یعنی یه وقتی از هیجانات فراوان از در انسان بعضی وقتا اصلا هیچ احساسی نیست، یعنی انسان تماما قفل میشه در بحران ها و آسیب ها و کم شدن کنترل رفتار انسان. یکی دیگه باز از پیامدهای آسیب های روحی است که انسان در حالت استاندارد نرمال اشعه اپتیمال یک کنترل مشخص داره روی رفتارش. ما از انسان سالم اینجا صحبت می‌کنیم، حواستون باشه انسان سالم و مطابق نرم های رفتارشناسی کنترل داره روی رفتار خودش در مقایرت با حیوانات که 100% از روی فریضه و نیاز طبیعیشون عمل میکنن. پژوهش های روانشناختی در چند سال گذشته نشون داده که در واقع ریشه و عامل بسیاری از ناراحتی روحی آسیب های روحی است. یعنی در واقع شما در کمتر بیماری روحی هست که شما رد پایین تراما، رد پایین آسیب و ضربه روحی رو نبینی. یعنی به شکلی کاملا بحرانی انسان ها به ندرت افسرده میشن، به ندرت دچار اختلال خواب میشن، به ندرت دچار هیجانات روحی سخت میشن، اختلالات فکری هرگاه که یک ضربه روحی نباشه. یعنی تو خود به خودی انسان وارد این وادی های روان پریشی و نمیدونم که اختلالات روحی نخواهد شد مگر اینکه حتما یک آسیب روحی هست. حالا اون چی که باعث میشه اعتماد داره شنونده ای که رادیو رو گوش میده بگه که من دیدم افرادی که اصلا هیچ گونه اتفاقی در زندگیشون نیفتاده ولی آسیب روحی پیدا کردن، مثلا ناراحتی روحی مثلا افسرده شدن. تو همین رابطه هم باید گفت که ضربه های روحی میتونه مخفی بمونه. ضربه های روحی رو فرد میتونه مخفی نگه داره و این رو محرمانه بکنه برای خودش. ما توجه داشته باشیم همواره حتی چه به عنوان روانپزشک و کارشناس در یه رشته کسی که کارش از اصطلاح حرفش از تخصص داره، همون فرد 100% دنیای درونی احساسات و اندیشه های یک فرد دسترسی نداره و هم اطرافیان و حتی شاید شما فکر کنید که بغرنجتر میشه اگه که من بگم حتی خود فرد هم، خود انسانی که در معرض آسیب و بحران قرار میگیره خودش هم 100% به دنیای احساسات و اندیشش دسترسی نداره، چرا که اون فرآیند ناخودآگاهی و اون به اصطلاح لایه از دنیای احساسات که درش آسیب ها میده میتونه آرشیو بشه و ذخیره بشه و بعدها سر باز کنه و مسئله ایجاد کنه. این بسیار پیچیده است. خب فروید اینو مفصل بحث میکنه، بعضی روش الان مجادله است، اما تا حدودی باز همچنان در ارتباطات روانکاوی شما می‌بینید که باید مورد توجه قرار بگیره و الا رفتار انسان توجیهش و توضیحش قطعی مشکل میشه. هرگاه که مسئله زمینه ناخودآگاه، مسئله اون لایه ناخودآگاه کاراکتر و شخصیت روحی رو در نظر نگیریم. بنابراین در مجموع جمعی کلام اینه که آسیب‌های روحی خوبه که یک تعریف ازش داشته باشیم که در واقع به مثابه یک واکنش فوری و
بی‌واسطه انسان هست. عزیز ببخشید، این آسیب‌های روحی علت بیماری که نیستن، که به اصطلاح بیماری رو که زمینه هاش وجود داره در فرد به اصطلاح انگلیسیش این است که تریگر میکنه، یعنی به وجود به اصطلاح
به حرکت در میاره.
بله بله
هر دوش هست، ارزش هست. آسیب های روحی هم عامل ایجاد بیماری هستند، یعنی تراوما ها منظور درگیری و ضربه ها هم عامل ایجاد بیماری هستند و هم میتونن بیماری های فی الواقع موجود رو، یعنی در حال حاضر موجود هستند رو تشدید کنن و یا به قول شما بیماری های دیگری رو هم
متجلی
آغاز کنن. سوال بسیار اساسی کردید، بخواستم اینکه مثال باید بزنم. من منظورم که در بیماری اسکیزوفرنی این تریگر ها به اصطلاح یا این عوامل آغاز کننده، یعنی اینهایی که سویچ رو به اصطلاح روشن می کنن در انسان، اینها مثلا هرگاه که در ایران یا کشورهای زلزله خیز، ایران، ترکیه، کشورهایی که زلزله توشون هست، زلزله که ایجاد میشه، خیلی از مریض اسکیزوفرن تازه این بیماریشون سر باز میکنه و بعد خانواده یا محیط میفهمه که این مریض اسکیزوفرنی یا به اصطلاح سایکوز داره. ولی در حالی که بیماری اسکیزوفرنی اصلا ارثی بوده تو فرد، اینو چون عوارضش و عواملش و سیمتومهاش خفیف بوده تونست اینو مخفی نگه داره. ولی وقتی که یه هو یه ضربه روحی به شکل زلزله وارد میشه که مثلا بخش از اعضای خانواده میتونن خوب جونشون از دست بدن، در تصادفات عمومی، در آتش سوزی ها، در جنگ ها، بمباران ها، مثلا بمباران های خیلی بد، یعنی حوادث ترسناک و وحشتناک بتونه تلاطم فکری ایجاد کنه، بتونه هیجان روحی شدید و ترس یا خوشحالی خیلی زیاد ایجاد کنه، میتونه این بیماری رو مثلا اسکیزوفرنی رو چیز کنه، اینو بارزش کنه.
از عوامل بروزشه.
از عوامل بروزش. بله، این یکی اینه. یکی هم اینکه نه، فلودای خود آسیب روحی میتونه اصلا موجب بیماری بشه. مثلا در بیماری PTSD مریض قبل از اون هیچ گونه مشکلی اصلا، یک آدم سالمی که وقتی زیر شکنجه قرار میگیره یا وقتی که اعدام ها مثلا که در ایران میشد و میشه اعدام های مصنوعی براش قرار میگیره، یعنی چشمشو میبندن بر مقابلش 5 تا نیروی مسلح وای میسته و گلنگدن تفنگ رو که اینطور مسلح میکنه و میخواد که حالش شلیک کنه و شلیک هم میکنن، منتها مثلا فقط باروت هست اون تشنگ های آزمایشی، خب این ضربه وحشتناکی است و سر فکر پشته میشه دیگه. یکی از چیزهای تیپیکال به اصطلاح چیزهای خیلی ملموس، حوادث خیلی ملموس که میشه فرد رقم بریزه و به همین خاطر فرد دچار PTSD میشه، همون پست تروماتیک استرس دیسوردر، که اصلا قبلش مریض به هیچ وجه مریض نبوده. حالا به من بهانه داد یه چیز دیگه هم توضیح بدم، نه تنها عوامل ضربه های روحی باعث بیماری های روحی میشن فل بداهه که اساسا فرد درش قبلا نبوده، بلکه آسیب های روحی البته میرسیم اون تو الان بهانه فرام شد، آسیب های روحی به ویژه بحران ها میتونن حتی به اختلال شخصیت هم منجر بشن، به شکلی که ما در بحث اختلال شخصیت ها مطرح میکردیم و اینها رو دسته‌بندی کردیم، الان یک اختلال شخصیت بحث داره روش میشه که در این سیستم جدید، یعنی چاپ جدید سیستم DSM که همواره مورد استفاده ما قرار بوده، چاپ پنجمش که میشه DSM، سیستم DSM 5 که قرار سال 2011 تازه آماده بشه، در اونجا در یک کنگرس من بودم صحبت از این بود، از روی اکتیف پرسونالیتی دیسوردر، یعنی اختلال شخصیت واکنشی، یعنی به پیامد یه چیز دیگه تازه فقط اختلال شخصیت بدم. سابقا باور بر این بود که اختلال شخصیت یادگار دوران کودکی است تا ضربه هایی که کودک در اون دوران خود شما یادتون در بحث بوردر نارسیسیسم ما اینو بحث کردیم.
بله.
در حالی که الان این نتیجه که نه، آسیب های روحی در هر سنی که به انسان وارد بشه میتونه ریاکتیو پرسونالیتی دیسوردر منجر بشه، نه الزاما در همه افرادی که در معرض آسیب روحی و بحران قرار میگیرن، ولی بعضی هاشون در درصدی از اینها میتونه حتی اختلال شخصیت هم ایجاد کنه. بنابراین آسیب های روحی هم میتونن آغاز کننده باشن، هم خودشون اصلا بیماری رو به وجود بیارن و هم بیماری های موجود رو بارز کنن و تشدید بکنن.
بله خیلی ممنون.
بله خواهش میکنم. در بریم سراغ تعریف زندگی. زندگی هم در واقع مثل خود تعریف انسان یک فرآیند پیچیده است، میشه تعریف فراوانی از مناظر گوناگون ازش داد و در واقع برای پاسخ به این سوال که زندگی چیست، خب تلاش زیادی شده. انسان همواره با اون دغدغه‌ای که داشته سعی کرده که محیط پیرامونش رو تجسس بکنه، مکاشفه بکنه در موردش و هم پاسخ خودش رو بشناسه و هم محیط پیرامونش رو و در خصوص در عرصه فلسفه خب خیلی کار شده به فکر زندگی چی هست، هدفی داره. اما در اینجا هدف در واقع ما ارائه یک تعریف از نگاه روانشناسی و فلسفی است به ویژه و نه از زاویه بیولوژیک و زیستشناسی. اما اگر شما به فرهنگ لغت مراجعه بکنید، مثلا بخواید زندگی رو تعریف کنید، که خب مثلا تعریف های این چنینی هست، مثلا یک حالت یا وضعیت خاص از زیستن، مثلا زندگی اجتماعی، زندگی شهری، زندگی واقعی، روند در واقع وجود یک فرد و کارها و حادثه هایی که در زندگیش اتفاق میفته، کل این روند میشه مثلا تعریف زندگی وجود. و اساسا تجربه زنده بودن، این که انسان خودش زنده احساس میکنه، اینو میبینه، روند حوادث فعالیت‌های انسان، باز اینا همه تعریفی است که شما میبینید. در واقع زندگی دریافت چند جانبه است، نمیشه یک خاصی هم تعریفش کرد. زندگی میتونه به پروسه ای محسوس بشه که در اون موجودات زنده شکل دارن. خیلی جاها گفته میشه مدت زمانی که از تولد تا مرگ امتداد پیدا میکنه، اینو میگن زندگی بهش. و خیلی جاها گفتن نظریه فرضان که زندگی اون موجودی که مورد نظر هست و در موردش بخواهیم زندگی رو تعریف کنیم، یک خصلت زنده بودن میده. و بعد خیلی جاها از طول عمر صحبت شد، طول عمر یک سیستم، گفتن که طول عمر یک سیستم عبارت از اون مدت زمانی است که اون سیستم قادر است اون کارهای مورد نظری رو که به خاطر ساخته شده از خودش بروز بده. یعنی اینجا دیگه قضیه از انسان فاصله میگه تعریف زندگی، مثلا میگن طول عمر یک کامپیوتر چقدره، مثلا طول عمر مفید 4 سال هر وقت شبانه روز استفاده شده. بعد مورد انسان هم وقت زندگی اینجوری تعریف شده، طول عمر مشخصی به هر حال. منتها خیلی جاها زندگی تقسیم میشه، در اصل رفتارشناسی تقسیم میشه، مثلا زندگی به دوران کودکی، دوران نوجوانی، جوانی، دوران زندگی مفید که مثلا گفته میشه بین 18 تا مثلا 70 سالگی، این دوران مفید زندگی، قبلش مثلا خیلی کم تجربه است، از 70 سال به بالا توان تولید فیزیکی کمتری داره، خب واقعیت بیولوژیک و فیزیولوژیک هست. و اینه که مثلا اینجوری سعی کردن که زندگی رو فازبندی بکنن و تعریفی ازش بدن. اینه که به این ترتیب زندگی خوب از زوایای متفاوتی میشه بهش نگاه کرد و از همون زوایا هم تعریفش کرد. حالا اگه من تعریف خاص خودم ازش بدم، آدم هر حال هر فردی میتونه تعریف خودش داشته باشه، به نظر من نخست میباید که بین زندگی و هستی معنی کلیش تفاوت خواهد شد، که این تفاوت هست بین زندگی و
هستن
کل آفرینش. در واقع زندگی فلسفه وجودیش از انسان میگیره، به اعتقاد من خودش معنا نداره و الا، یعنی مضمونی است که مضمون و محتواش رو خود انسانی که میسازه. اینجا من زندگی در ارتباط با انسان زندگی تعریف کردم، ولی خب اورگانیسم همینطور زندگی گیاهی در ارتباط با گیاهانه که معنا پیدا کرده، هیچ معنی نداره، خودش یک ذات قائم به خودش نیست. و در واقع این انسانه که به زندگی معنی میده، به زندگی موجودیت میده و نه برعکس. بدون انسان در واقع زندگی معنی نداره و اصلا وجود هم به نظر من نخواهد داشت. خود انسان از اینکه موجودی است منحصر به فرد و از اینکه خب هر انسانی با انسان مجاور خودش از جمیع جهات متفاوته، اینه که خودویژگی انسان به زندگی هم همین خودویژگی رو میده. در واقع زندگی من اصلا کپی زندگی شما نیست و زندگی شما هم با فرد مجاورت بسیار بسیار متفاوته. اینه که انسان، اینه که هم انسان شگفت انگیز میشه در این دنیا، هر جا که اینجوری بشنه من خود زندگی است. و دقیقاً به این معناست که شما خواهید دید قتل یک انسان، هر جا چیزی که انسان چرا بزرگترین جنایت هست یا گناه هست یا هر جو که دوست دارید. فلواقع انسان هم خودش منحصر به فرد در هر فرد انسان و در اینچه هم زندگیش یک فرآیند بسیار بسیار ویژه هست. و به همین خاطر گرفتن حق زندگی از یک انسان به نظر من بزرگترین تجاوز هست به ذات خود هستی و به زندگی. و اونجا دیگه شاید بزرگترین مرز هست برای خشونت که برحال ما یک قبل از بحث بحران رو نگاهی بشتیم.
آقای دکتر ببخشید، شما در تعریف خودتون از زندگی خود زندگی رو تعریف نکردید. پیشتر فهمیده بودیم که زندگی مضمون اعمال و رفتار و کارنامه افراد است. آیا تعریفتون از زندگی یعنی که با این تفاوتی که بین زندگی و هستی قائل شدیم و زندگی رو فهمیدیم که فلسفه وجودیش از خود انسان میگیره، پس تعریفی که میکنین همین است که اگر درست متوجه شده باشم که مضمون اعمال و رفتار و کارنامه افراد است؟
بله، کم دیگه من ادامه میدم اون وقت اگر دوست داشتید چیز کنید جمع منید. ببینید به نظر من زندگی مثل یک تاعت میمونه، تفاوت داشته باشه این معنی نیست که بازی است. نه، زندگی به نظر من شدید تاعت است که سناریوش از قبل مشخص نیست درصد، بلکه هنرپیشه رو صحنه هم سناریو رو یا داستان بازی رو بسه بر حسب مجموع عوامل درونی بیرونش می‌نویسه در جا و هم بازیش میکنه، خودش هم هنرپیشه است هم کارگردان. و درست از همین نظرم هست که اگه اشتباهی اتفاق بیفته قابل تفسیر بودن نیست، یعنی دیگه اشتباه اتفاق افتاده، جو میشه بعدها دیگه اون اشتباه رو تکرار نکنه، ولی اون اشتباه چی دیگه اتفاق افتاده. برخلاف تئاتر یا فیلم به خصوص اگه شما مقایسه بکنید که خب میشه صحنه رو مجددا فیلم برداری کرد، تئاتر هم خب تمرین های زیادی رو همون صحنه میشه، معمولا اشتباه خیلی خیلی کم اتفاق میفته. در زندگی اینجوری نیست، در زندگی هر صحنه رو در همون موقع شما باید بازیش کنید و دیگه امکان اشتباه اشتباهه و بعدش جبران کرد یا مثلا دیگه تکرار نکرد، اما اشتباه اتفاق افتاد. تو هم درخشش هم همینطوره، یعنی جنبه مثبت هم همینطوره، درخشش هم 100% قابل پیش بینی نیستن، تا حدودی میشه نگاه کرد از قضاوتی 100% قابل پیش بینی. همین پیش بینی قابل پیش بینی نبودن زندگی است که هم پیچیده‌اش میگه هم به نظر من بسیار زیبا میکنه این رو و منحصر به فردش. در این رابطه خب بی تردید این هنرمند که خود انسان هست میتونه از گذشته‌اش درس بگیره، از تجربیات خودش در نمایش صحنه‌های بعدی استفاده بکنه، اما اشتباه رو نمیشه جبران کرد. مثال میزنم، مثلا وقتی که یک فرد به دوستش مثلا عصبانی میشه و عصبانیتش متناسب با اشتباه احتمالی دوستش نیست بلکه قدی بیشتره و مزد خشم و مثلا خشونت میرسه، دیگه این اشتباهی نمیشه جبران کرد. این دوست شما میتونه شما رو ببخشه، شما میتونه از کاری که کردی پشیمون بشید و از دوستتون پوزش بخواید، اما خطای شما هنوز هم خطاست، به خاطر اون فردی که این کار رو کرده دیگه عمل درست و شایسته تبدیل نخواهد شد هیچ وقت.
دکتر ببخشید، از بینش نمیشه برد ولی جبرانش که میتونه بکنه، اگر تلاش بکنه که تأثیرات منفی اون عمل یا اکسل عملش رو نسبت به دوستش کم بکنه یا از بین ببره، اون خطا رو از بین نبرده ولی جبران که میتونه بشه.
بله، البته بس
نسبیت
دیگه، خطا اتفاق افتاده، جبران اگر که مادی باشه میشه جبران کرد، ولی در این فرآیندی که زمین مثالی که زمین هرگاه شما عصبانی بشین عمل 100% اشتباهه، حالا کاریش هم نمیشه کرد الا اینکه آدم میتونه پشیمون بشه، عرض کردم، و معذرت بخواد و دوست اون دوست هم میتونه یا اون فرد هم میتونه ببخشه، ولی خطا همچنان جای خودش حافظی آسیبی وارد کرد به هر طرف. یعنی میخوام اینو بگم که چیز انسان در زندگیش 100% کنترل نداره و همی خواستم از حالی این در ارتباط با بحران ها وقتی بهش نگاه بزنید که بعض از بحران ها یعنی بیشتر بحران در واقع اصلا قابل پیشینی هم نیستند، اما جبران تا حدی عوارضش رو شاید بشه جبران کرد، در اینجا اکبران با شما هست، ولی 100% به نظر من نمیشه جبرانش کرده هر تحتیب اتفاق سیده. حالا مثال زیادی میشه زدم، اولش منتها من برای سادگی این مثال عصبانه. شما میتونید از کاری فکر بله همینجور که گفتم بهتون چیز کنید، ولی اشتباه عمل شایسته نخواهد شد، یعنی شما عمل شما دیگه درست
بله اون که خب در گذشته
بله خود عمل
بله و تاثیرات چه هم حتما اونجور که فهمیدیم معمولا دراز مدت هم خواهد بود.
بله زخم ایجاد میکنه که التیامش به ایجاد بشید داره زمان داره، ولی زخم التیام یافته هم شما یه آثاری داره، اگه فیزیکی هم بشه میمونه دیگه، یا هم تو ذهن میمونه هم تو جسم، نه یه حال زخم شد که فیزیکش میافته ولی آسیب وارد شده دیگه. بله اون وقت حالا زمان خوشبختانه اینجا یک عامل آمنیست کمک میکنه مثبت. خب ما خوشبختانه میتونیم فراموش کنیم این چیزا رو، اما به هر صورت صحنه بد بازی شده. در حال اون تئاتر و اون روایت تئاتر رو ادامه بدیم، ناظر و بیننده هر دوش که اینا قضاوت خودشون کردن و این قضاوت غیر قابل تحلیل. از این جهت هست که به نظر من بغرنج و نامتعین بودن خود زندگی به ویژه هرگاه که شما بخواید از نگاه پرنسیپ های اخلاقی و اجتماعی حیات بر مبنای توقعات خود فرد از بگیرش نگاه بکنید، روشن میشه. روشن میشه که زندگی تا کجا بغرنج و نامتعین و میتونه خلاف ایجاد کنه. به اعتقاد من زندگی استثنایی است. میدونید خود انسان هم بیشباهت به دیگران هست و استثنایی. از اون به نظر من تلاش برای این که انسان ها رو یکسان ببینیم و اینها رو سعی کنیم کپی هم ببینیم، شبیه سازی زندگی انسان ها، این هم بیهود است هم ناممکن. به نظر من انسان ها شبیه هم نیستن و شبیه هم نباید بهشون نگاه کرد. حالا این مسئله در عرصه جامعه شناسی قرار در تواران سوسیالیستی تلاشی شد و عبد اما با نیشه نیت خیر که انسان ها رو فیزیکی مساوی هم بکنن و اینها رو در ابعاد همه انسان ها دو در دو تا سانتی متر بود مثلا دارن و نیازهای مساوی هم دارن و چنچه سیستم از بالا همه نیازهای فرهنگی اقتصادی معنوی همه چیزو تعیین میکنه و شکم ها سیر است و قرار داره همه چیز به خوبی پیش بره. این درکی بود بسیار بسیار ساده لوگانه ساده سازانه از مقوله انسان اجتماع و نیازهاش. دیدیم که سر این جامعه متاسفانه به سنگ خورد و تجربه منفی اینه که تقلیل انسان به موجودات برابر واحدهای مشابه و مساوی هم کاری بسیار بسیار غیر خردمندانه. باید انسان رو تک تک مطالعه مورد مطالعه قرار داد، توانمندی هاشو برای خودش دید، ضعف هاشو هم در خودش دید و حتما و حتما از تعمیم دادن پرهیز کرد. به هیچ وجه نباید تعمیم داد که انسان ها برابر از این نظر شباهتی به هم ندارد.
آقای دکتر میتونیم بگیم هر انسان یک جهانی است با ناشناخته های بسیار؟
کاملا درسته. جهانی است با عظمت خودش که درش میشه بسیار کشف و مکاشفه کرد. ناشناخته های بسیاری داره در اصل توانمندی ها در ضعف هاش هم میتونه خصال منفی و اینه که خود انسان سالها کار داره میتونه خودش درش جستجو بکنه و هم این که مثل واقع انسان جایی در متون دینی گفته شده انسان خودش ملت یک امت هر فرد خودش جهانه، اینا گفته شده در زن و در زن خیلی جاها اگر شما دقت کرده باشید حتما دیدید در فلسفه در رفتارشناسی از جهان درونی صحبت میشه. این جهان درونی بسیار بسیار عظیمتر از این طرف جهان بیرون. خیلی جاها گفته میشه که اصلا دنیای بیرون انعکاس دنیای درونه، یعنی در واقع ما جهان رو طوری میبینیم که از درون خودمون هم هستیم. اینا هست. بله.